أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا علي أمير المؤمنين لي أفضل صلوات المسلمين. الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الحدث. طهارة چه خوندیم راجع به چه بود؟ طهارة از حدث بود. مثلا بحث کردیم راجع به مستحاضه و راجع به کسی مثلا وضوش ناقصه الا بلا مبتون فلان خونه، همه طهارة از حدث بود. حالا بحث ما آمد در یکی دیگه از شرایط، عبارت از طهارت از خبث. یعنی که کسی که طواف میخورد بدنش و لباسش باید پاک باشن و الا طوافش باطله. خب مطلب که معلوم، حالا جزئیاتی داره، حالا شرح میدیم. هر مرتبه به طهارت من الفلا یصح الطواف با نجاست بدن یا لباس. خب و نجاست المعفو عنها فی الصلاة کدم الاقل من الدرهم لا تكون معفو عنها فی الطواف علی الاحوات. خب یک مورد، البته این مورد تنها، رو موارد دیگه هم هست راجع به مستثنیان، اونا رو بعد میگیم. فعلا همین قضیه چیه؟ اقل من الدرهم، خون کمتر از درهم در نماز معفو عنها. آیا در طواف معفو عنها؟ دلیلی نداره. دلیل داریم که باید طاهر باشه. در نماز دلیل داریم که مستثناست. در طواف دلیل بر استثنا نیامده. طبق قاعده مضر. آره ولو اقل من الدرهم. اونا بحث بعدی، نه یعنی کار ندارم. حالا فقط اقل من الدرهم الان. الان هم یکیه. نه به اجازه دیگه، حالا فعلا همی یکیه، فعلا همی بحثه. خیلی خوب. اما ادلهش عرض کنم به خدمت شما، یکی صحیحه یونس ابن یعقوب، یعنی صحیحه، حالا خب بعدا هم شرح میگیم که آیا صحیحه یا نه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یرا فی ثوبه الدم و هو فی الطواف. حالا من یرا فی ثوبه الدم هم اطلاق داره، کمتر از درم هم میگیره و لحظا حضرت چیز ازش نگذشته. یعنی اینکه ما دلیل بر استثناء در باب طواف نداریم. قال علیه السلام ینظر الموضع الذي رعا فيه الدم و یعرفه ثم یخرج و یغسله ثم یعود و یتم طوافه. دو تا مطلب از این روایت استفاده میشه. یک این که نجاست مضر، همین وسط که فهمید باید بره آب تشییع کنه و نمیشه دیگه، بعد که علم پیدا کرد دیگه نمیشه اغماز کنه، باید بره آبش بچشه تطهیر کنه برگرده طوافش ادامه بده. خب پس یه مطلب. مطلب دوم اینی که مجهولش ضرر نداره. چرا؟ خب اینه که یه مقدار مجهول بوده، امام نسبت به مجهولش چیزی نگفت. مثلا فرض کنه از اول طوافش تا وسط طوافش نجس بوده و یه آقا خبر نداشته، امام نفرمود که باطله، فرمود برو آبش بکش، بیا از همین جا که ول کردی ادامه بده. یعنی چه؟ یعنی اون مقداری که انجام دادی صحیحه. پس معلوم می شود طواف با نجاست مجهوله صحیحه. اگه تا آخر طواف نفهمیده بود صحیح، حالا وسطش فهمید، این مقدار که انجام داده صحیحه. چرا؟ چون مجهول بود. پس اونی که مضره چیه؟ النجاست المعلومه، نجاست معلومه است. ما این دوتا مطلب را از این روایت میفهمیم. یه مطلب هم دیگه میفهمیم و اون این است که یرا فی ثوبه الدم، امام تفصیل نداده بین این که دمش کمتر از درهم باشه یا بیشتر باشه. خب اینم میفهمیم که دیگه باید کمتر از درهم هم مضره. یعنی قابل قیاس به بحث نماز نیست. این مطلب رو هم میفهمیم. منتها گیری که سر این روایت داریم عبارت از سندش که در این طریقش یک کسی آمده به نام محسن ابن احمد. این محسن ابن احمد توجه فرمودید، البته توی چیزه محسن ابن من باب تواف باب 52 نامه باب 52 باب 52 بله روایت یونس بن یعقوب محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده از کی؟ از یونس ابن یعقوب. آها این در که بسا تهذیب واضح تره. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن محسن ابن احمد عن یونس ابن یعقوب. این به سلام محسن ابن احمد محقق خویی می فرماید که این چیز نیست، شناخته شده نیست و توثیق نشده. ما توثیقش پیدا کردیم، پیدا کردیم در اسناد نوادر الحکمه. این بحث هم قبلا ما گفتیم چند بار، نمیدونم یادتون هست یا نه. اسناد نوادر الحکمه شیخ صدوق نقل میکند از استادش ابن الولید که فرمود هرچه که در اسناد نوادر الحکمه از همه را قبول دارم الا 25 نفر. اینا در حدود 600-700 نفر هست، یه 25 نفر استثناء کرده، بقیه گفته همه قبول هست. یکی یعنی الان هر کی که ما دیدیم توی اینا که جز او 25 نفر نبود، یه این صحیحه. خود شیخ صدوق هم فرموده کل ما صحح و استادی ابن الولید فانا و صححه، هرچی که استادم ابن الولید فرمود من قبول دارم و هرکی را او تصحیح کرد من تصحیح میکنم، هر کسی را ردش کرد من ردش میکنم. این هم خب ابن الولید شخص جلیل القدر عظیم الشانی بوده و شیخ صدوق هم شاگردش بوده، خیلی هم بهش اراده به دو تا خیلی ارادت داشته شیخ صدوق که استادش بودن، یکی پدرش بوده علی ابن بابه القمی، یکی هم ابن الولید بوده. الحاصل طبق چیزی که عرض کردم این آقای محسن ابن احمد یکی از رجال نوادر الحکمه است. نوادر الحکمه است و جز او 25 نفر هم نیست ولذا صحیحه. خب این از این. پس ما دیگه این اشکال قبول نداریم.
ربات بی واسطه نوادر الحکمه یا همه ربات؟
نه کلش، کل اسنادی که در نوادر الحکمه است. نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی است القمی، ایشون کتابی داره به نام نوادر الحکمه، میگه هر چه رجال درش آمده از آورد ما همه اینا رو قبول دارم و همه روایات هم صحیح میدانم الا 25 نفر که اگر توی روایت بودن و روایت ضعیفه 25 نفر هم برای ما اسم مرده، بقیه هم دیگه عمل تصحیح کرده، خب ده همه صحیح هم. آره به این صورته. توی این 25 نفر ما بعضی جا هم باشه این داریم، مناقشه داریم، مثلا در یکیش در محمد ابن عیسی است. در محمد ابن عیسی داریم که نمیدونیم چرا ترحیفش کرده. علی حاله هر از هم شب هر قوی بگیم در کل 25 نفر ما کنار بذاریم بقیه دیگه صحیح هست. آره
این محسن ابن احمد نوادر الحکمه.
بله بله هست. خب عرض کنم به خدمت شما، پس اینم از این. پس بنابراین روایت یونس بن یعقوب از ما صحیحه. خیلی روایت بعدی هم صدوق نقل کرده، خب هم همون خود شده دیگه. روایت سومی مرسل بزنتی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله قال قلت له رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبه فقال اجزاه الطواف ثم ينزعه و یصلی فی ثوبه. این آقا دیگه در اسنا نفهمید، بعد طواف فمي، بعد أن أطاف بالبيت ثم علم بالنجاسة في ثوبه قبل أن يصلي. الإمام قال صلوات الله وسلامه عليه طوافه صحيح. أسا ينزع اللباس، اللباس النجس ينزعه ويبدله ويصلي، يعني دي طواف الشيء طواف الإشكالي نداره. همطور که بتون عرض کردم چون نجاست مجهوله اشکال نداره. این هم مفاد مرسله بزنطیه. حالا نظرتون راجع به مرسله بزنطی چیه؟ احسن. و اینجاست باز یه اختلاف دیگه ما با سیدنا استاد داریم و اون این است که اینا سه نفرن که شیخ طوسی در عده اینا را اینطور تأیید کرده که فرموده اذا کان الراوی نعرفه بانه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، ولو هم روایتش مرسل باشه ما به روایتش عمل میکنیم، لانه لا یرسل الا عن ثقتین. سه نفر را مثال زده، یکی صفوان ابن یحیی، یکی محمد ابن ابی عمیر، و سومی احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی. این سه نفر را خود شیخ مثال زده، یعنی عرفناهم به انهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن، حتما از اون کسی که نقل میکنن اون باید ثقه باشه و ثقه است. پس با این شهادت شیخ ما مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان ابن یحیی را قبول داریم. خلافا لسیدن الاستاد، سیدن الاستاد میفهمه نه اینا حرفه، اینا علمی شد همش مال اصحابش ما فلانه بهمانه و خلاصه قبول نمی کنه.
حاج آقا اگر بعد از طواف متوجه بشه قاعده فراغ شاملش نمیشه؟
نه قاعده فراغ مال شکه، اینجا یقینه، اینجا یقین کرده که اینطور بوده، قاعده فراغ مال شکه.
در این حال صحیحه؟
در این حال صحیحه، چون نجاست مجهول مبتل نیست ولی به قاعده فراغ نمیتونیم استناد بکنیم.
قاعده فراغ در
نه، قاعده فراغ در موضوع که نمیدونم عملی انجام دادم یا صحیح بود یا باطل بود، صحیح بود یا باطل بود نمیدونم، یعنی شک میکنم، شک میکنم بعد الفراغ من العمل، به شکم نباید اعتنا بکنم. خب این بحثش بعد میخوام، مسئله بعد، مسئله 297، لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عن ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك ما لا تتم الصلاة فيه. ستا فرع را سيدنا الاستاذ در این مسئله بیان میفرماید. یکیشون خون قروح والجروح، اما در باب نماز یه مقدار آسان داره، اینجا چون دلیل خاص نداریم اومده یه قیدی توش گذاشته و اون به ما یشق قل اجتناب عن، یعنی حرجی باشه، و دلیلش هم قاعده نفی حرج آورده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، رابطه پدر فرزندی ابراهیم بود، محبت داشت در حق شما، ولذا در این شریعت اسلامی همش سمحه و سهله است، سختگیری بر شما نشده. خب شما خودتون به دست خودتون سختش نکنید، خودش بی نفسه سخت نیست. بله، عرض می شود خدمت شما. خب یک قضیه قروح و جروح. یه نوع دیگه داریم، مالا تتم الصلات فی، مالا تتم الصلات فی یعنی چه؟ یعنی لباس شأنش اینه که ساتر عورت باشه. خب اگر یه لباسی ساتر عورته، یعنی بزرگیش یه اندازه است که میتونه، سطر عورت بکنه حتما باید پاک باشه. این نجس بود نماز باطله. خب حالا اگر فرض کردیم یه لباسی به یه اندازه نیست، مثل چه؟ مثل جورا که مثل عرقچین، مثل تکه. خب سابق تکه بود، نمیدونم حالا میدونم تکه یعنی از عدد تفسیرش باید ما تکه چیه میگن چیکار کنیم اینا خود یه عزیزان ما هستن، اما بعضی چیزها را خیلی که مطابق شأنشون نیست نمیدن. تکه عبارت بود از همین کش همشلوار، توجه فرمون. اون موقع کش نبود، بذاشت یه چیزی میذاشتن که کار کش را میکرد، اسمش تکه بوده. ولذا میفرماین که تکته و الجوربه و القلنسوه، مثال که میزنن برای همین بحثمون که تکته و الجوربه، جورب یعنی جوراب، و القلنسوه یعنی عرقچین. خب عرض میشود به خدمت شما اینها خب به تنهایی نمیتونن ساتر عورتین باشن، اون وقت اگر نجس باشن نماز باطل نیست. پس شرطش در مبتلیت صلات این است که این لباس در حدی باشه، بزرگیش و اندازه‌ای باشه که بتوانه ستر عورتین بکنه. خب اینم مورد دوم. این مورد دوم. مورد سوم نجاست و محمول نجس. محمول نجس یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید پارچه که ممکنه بزرگ باشه، به زبان انسان مثلا باید سطر عورت، اما این به صورت لباس نپوشه، تاش کنه بذاردش تو جیبش. آیا اگر نجس بود نماز باطله یا صحیحه؟ نماز که صحیح، محمول نجس اشکال نداره. البته محل خلاف هم هست، بعضی از علما هم فتوا دادن. حالا ببینیم بحثمون سر نماز نیست، بحثمون الان در طوافه. میفرماید که لا بأس ولا تجب ازالت عن الصوم. خب در مورد عرض کنم به خدمت شما ما لا تتم الصلاة فی، خب از بابت این که اون چیزی که در این روایات ذکر شد چه بود؟ صوم بود. صوم من رأیت فی صوم نجاستن یا رأیت فی لباسی نجاستن. عنوان لباس و عنوان صوم بر مثل یه خورده ریزا مثل عرقچین و تکه و چه سطح نمی کنه. آره فلازا چون سطح نمی کنه اینا دیگه خارجن، اشکالی نداره. در دم قروح و جروح هم گفتیم از بابت نفی حرج، چون که مستلزم مشقت، قاعده نفی حرج شامل میشه و اونم دیگه ساقط میشه. سومی هم محمول بود، محمول متنجس لا یسق علیه الثوب، چون ظاهر است ثوب ملبوسه. رأیتُ فی ثوبی یعنی چه ثوبی؟ یعنی ثوبی که پوشیده بودم، لباسم بود، تنم بود، دیدی نجاستی دیدم. اما اگر مثلا فرض کن که تاش کرد و گذاشت تو جیبش، نه شامل اون نمیشه. و تحصل مما ذکرنا در این فروع ثلاثه که شرحشون رو هم عرض کردیم. ساعت چنده؟ اذان و صلی الله علی محمد و آله.